خانه قوم لور رو قراره بشنویم. رادیو نمایش استودیو 8 و شنبه تا چهارشنبه ها ساعت 18:30 تا 20 تقدیم شما میکنه.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
جمعتون بخیر و شادیهاتون از ته دل انشالله. همراهان خوب رادیو ورزش، بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی، برنامه از تندرستی تا افتخار تقدیم حضورتون میشه با اعلام ساعت 15.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
از تندرستی تا افتخار، به نام خداوند بزرگ. سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند، از شبکه ورزش در خدمت شما هستیم. برنامه از تندرستی تا افتخار که این برنامه ویژه ورزش بیماران خاص و پیوند هست و ما در این برنامه سعی می‌کنیم با مسئولین هیئت‌ها در استان‌ها صحبت بکنیم، با ورزشکاران و مطالب علمی رو هم به آگاهی شما دوستان عزیز برسونیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در بخش اول برنامه قصد داریم سفری رو انجام بدیم به استان مرکزی و گفتگو بکنیم با رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند این استان، خانم کیانوش امینی. خانم امینی سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان ورزشی عزیز.
بله، من تبریک عرض میکنم انتخاب شما رو به عنوان رئیس هیئت، چون قبلا به هر حال خانم نجفی بودن، زحمت زیادی رو کشیدن، حالا در واقع این بار مسئولیت بر دوش شماست.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. خوشحالم که این جمع عزیزان من رو انتخاب کردم و اینکه من پیرو راه دوستان قبلی که خیلی زحمت کشیدن، انشالله بتونم کارهای جدید و مثمر ثمری رو انجام بدم.
بله، خب ما در خصوص گذشته نمیتونیم صحبت بکنیم چون تازه اومدید و قاعدتاً کاری هم الان به هر حال هنوز صورت نگرفته، اما آیا برنامه خاصی شما دارید؟ البته خب شرایط کرونایی هست، حالا ما این رو کنار میگذاریم و فرض میکنیم که کم کم شرایط عادی بشه و سوالم اینه که برنامه خاصی رو دارید که اومدید هیئت، به هر حال این مسئولیت رو قبول کردید؟
بله، من البته حالا به دلیل اینکه اصلا بیگانه نیستم با ورزش، هیئت‌های دیگه هم به من پیشنهاد شد، ولی بنا به کارهایی که انجام داده بودم روی بیماران خاص به دلیل رشته تخصصیم، احساس کردم که میتونم اینجا خیلی مثمر ثمر باشم. فازهای مختلفی رو برای کارم در نظر گرفتم که این فازها پشت سر هم نیست، بلکه در کنار هم دیگه هست. بله. و پیرو اینها یک برنامه بعدی دارم که حالا انتهای صحبت ها میگم خدمتتون. اولین برنامه‌ای که من دارم این هستش که باید زیرساخت‌های روانشناختی و فیزیکی آماده بشه.
شما پزشک روانشناسین درسته خانم؟
من دکترای روانشناسی دارم.
بله.
یک چیزی که خیلی مهم هست، ما الان چه در استان چه در استان‌های دیگه قهرمان‌های خیلی خوبی رو داریم، یعنی وقتی که وارد رکورد‌هاش میشیم می‌بینیم از افراد حتی سالم هم رکورد‌های بالاتری رو دارن. از این دست افراد ما هم در بیماران خاص هم در بیماران پیوندی زیاد داریم، اما مسئله اینه که باید خود باوری داشته باشن، خودپنداری قوی داشته باشن، اعتماد به نفس بالایی و از لحاظ روانی خیلی مهمه که تقویت بشن و وارد این عرصه بشن. بنابراین اون زیرساخت‌ها و در واقع دوره‌های آموزشی و درمانی اولیه جز اولویت‌های کاری من هست برای تمامی اقشار، کودک، نوجوان، بزرگسال و حتی سالمند. یعنی ما بیماران خاص و پیوندی سالمندمون از این به بعد حتما تو برنامه‌مون خواهیم داشت. و زیرساخت‌های فیزیکی که در واقع لازم هست به دلیل حالا مشاغل قبلی که من داشتم و دارم، ارتباط خیلی خوبی با خیرین و افرادی که تو این زمینه میتونن کمک بکنن هست که انشاءالله ما بتونیم زیرساخت‌های فیزیکی رو آماده بکنیم. و نکته مهمش اینه که ما از اون مجموعه اصلی که همه میان اونجا ورزش میکنن، انشالله اگر بتونیم یک تمرکز زدایی بکنیم و دسترسی رو به اماکن ورزشی براشون در واقع آسان تر بکنیم. فاز بعدی توسعه ورزش همگانی هست. یه مقدار این شاید مخفول واقع شده بوده، بیشتر روی ورزش‌های قهرمانی کار شده. حالا یه تعدادی و ما قهرمان‌های خیلی خوبی رو در استان در رشته‌های مختلف داریم که مطرح هستن، هم کشوری و هم جهانی. ولی بحث توسعه ورزش همگانی بسیار بسیار مهمه. من زیرساختاش رو آماده کردم برای بحث ورزش های آنلاین، حتی مسابقات آنلاین که انشاءالله به زودی در واقع شاهد این برنامه ها خواهیم بود. و این دوتا فاز در کنار هم و فاز سوم که در کنار این هست توسعه ورزش قهرمانی هست که قاعدتاً باید استعدادیابی ها رو ما شروع بکنیم و روی افراد کار بکنیم و این خیلی مهمه. اما فاز بعدی که به دنبال این برنامه خواهیم داشت، یکی از وسایلی که شاید خیلی از استانها هم باش دست به گریبان هستن این هستش که این هیئت رو به عنوان این هیئتی که هزینه بره، خیلی شاید مثلا درآمد نداشته باشه نگاه میکنن، من جز برنامه هم هست که این هیئت رو درآمدزا بکنم با کمک خود ورزشکارا و خود مربیا و اون هزینه توی چرخه خودشون قرار بگیره و روز به روز بتونن انشاءالله هم به لحاظ ورزشی هم به لحاظ سلامت و بحثای در واقع دارو و برنامه‌های درمانیشون بتونیم قدم‌های مثمر ثمری رو به سمت جلو داشته باشیم.
بله خب این نکته رو که گفتید خیلی مهمه، بحث درآمدزایی، چون هیئت‌های ورزشی بیماران خاص در استان‌های مختلف همه دچار کمبود بودجه هستن، امکانات مادیشون خیلی کم هست و همین سبب میشه که نتونن برنامه‌هاشون اجرا بکنن. حتی زمانی که مسابقاتم برگزار میشد شرایط عادی بود، من میدیدم واقعا بعضی از هیئت‌ها نمیتونستن حتی هزینه اعزام بچه‌ها رو تأمین بکنن، که خب شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، حتما هم مطالعه شده که این راه رو خواهید رفت، درسته خانم؟
بله حتما، انشاءالله. حالا اولین کاری که انجام شد من این تجربه رو در اختیار همه استان ها میگذارم که انشاءالله بتونم همه از این در واقع روی کرد و روش استفاده بکنم.
بله خانم دکتر، خب فرصت خوبی هست چون شما به هر حال روانشناس هستید، بحث کرونا الان در جامعه هست و ما میبینیم خیلی ها از نظر روحی و روانی یه مقدار دچار افت شدند و یه وحشتی خب خیلی را گرفته، حالا ورزشکارها بیشتر. واقعا باید چطوری کنار اومد با این مسئله که یه واقعیت هست و در واقع ما رو تضعیف نکنه از نظر روحی و روانی، چه باید کرد؟
من یک مثال بزنم.
بله.
خیلی از ماها میدونیم که مثلا نوشابه ضرر داره.
بله.
یا میدونیم مثلا دخانیات ضرر داره و امکان ایجاد سرطان رو برای ما فراهم میکنه، ولی خب میبینیم خیلی هم هر دو رو استفاده میکنن. بله. و خیلی چیزای دیگه، یعنی میگن این ماده غذایی سرطان زاست و خیلی چیزای دیگه، اما خیلی وقتا رعایت نمیکنیم. این بیماری چون همه گیریش زیاد شد اون وحشتش زیادتر شد و گاهی اوقات وقتی که وحشت بیش از اون حد متعارفش باشه باعث میشه که ما سبک درست انتخاب نکنیم. اتفاقا کرونا وقتی که آمد من که مصاحبه های مختلفی داشتم گفتم سبک زندگی رو باید تغییر بدیم. ما وقتی با یک بحران مواجه میشیم، حالا این بحران تا چه حد در واقع شدید باشه اینا به هر حال شدیده که اسمش رو بحران میذاریم، و سبک زندگیمون رو تغییر بدیم. نمیتونیم به شیوه قبل زندگی کنیم و انتظار داشته باشیم هیچ چیزی ما رو تهدید نکنه. بنابراین چه ورزشکار، چه بیمار، چه آدم سالم، چه غیر سالم باید یاد بگیره که سبک زندگیشو تغییر بده. کلن خیلی از افرادی که وحشتشون بیشتره آدمایین که دنبال اون تغییره نیستن. یعنی اگر من یاد بگیرم که دستکش بپوشم، ماسک بزنم، دستامو بشورم و حالا رعایت بکنم، فاصله رو رعایت بکنم. ما حتی سالها قبل از اینکه بحث کرونا حتی پیش بیاد همیشه میگفتیم که شما وقتی که یه دست راست و دست چپتون رو مستقیم جلوتون میگیرین به این اندازه با آدمات توی ارتباط عادی، یعنی صحبت کردن یا هر چیزی، فاصله رو رعایت بکنید. تو مهارت ارتباط موثر اینو همیشه آموزش میدادیم و الان این سبکه، یعنی نباید اون فاصله اجتماعی باید رعایت بشه و خیلی چیزای دیگه، و اینکه حالا ایمنی بدن بالا باشه. اما یک نکته خیلی حائز اهمیت هست و اون اینه که سختی ها گاهی اوقات اگر ما بتونیم اون تغییر رو ایجاد بکنیم و شیوه بهتری رو انتخاب بکنیم ما رو توانمند میکنن. اتفاقا من نگران دوران کرونا یک طرف هستم، دوران پسا کرونا هم یک طرف، چون آدمایی که نتونستن تغییر کنن خیلی آدمای ضعیف‌تری خواهند شد متاسفانه، و اونی که تغییر میکنه آدم قوی‌تری. سبک زندگی من اینطور بوده که قبلا برم باشگاه، الان میتونم هم مربی رو بگیرم آنلاین یا نصفی‌های آموزشی یا برنامه‌های آموزشی مختلف که چه در رسانه هست چه در فضای مجازی هست استفاده بکنیم. ورزشکارا هم همینطور، اون به جز حالا ورزشایی که در سالن های خاص هست که میشه در تایم های مختلف با افراد تعداد کمتر این کارا رو انجام داد، اما نگرانی مشکل رو حل نخواهد کرد چون ما نمیدونیم این بیماری چقدر زمان میبره. و اگر میگفتن یک حادثه یک ماه یا دو ماه ما رو ممکنه 10 سال، مثل خیلی چیزای دیگه مثل ایدز که الان هنوزم واکسنش خیلی شناسایی نشده، بنابراین نمیتونیم منتظر بمونیم، فقط باید اون سبک رو تغییر بدیم. و نکته آخر این که ما یک روش رو باید در زندگیمون همیشه ملکه ذهنمون قرار بدیم. فعالیت های انرژی بر و انرژی بخش ما باید تعادل داشته باشه و گاهن انرژی بخش ما بیشتر باشه. خب موضوع کرونا انرژی بره، این تغییرات انرژی بره، ما یاد نگرفتیم فعالیت های انرژی بخش در منزل با خانواده زیاد داشته باشیم. یعنی ما همیشه وقتی که شما به یک کسی بگین تفریحتون چیه میگه پارک میرم، مسافرت میرم، مثلا باشگاه میرم. به ندرت کسی رو دیدی که توی خونه مثلا با بچه‌ام منچ بازی میکنم، فامیل بازی میکنم، بسکتبال خونگی بازی میکنم، یا هر چیز دیگه. روی حساب ما باید به این سمت بیایم. یعنی یکی از چیزایی که باعث میشه روان ما رو حالش رو بهتر بکنه این هستش که ما فعالیت‌های انرژی بخش فردی، خانوادگی و داخل منزل رو افزایشش بدیم، چون روان ما وقتی قوی باشه جسم ما رو قوی تر میکنه، سیستم ایمنی ما تقویت میشه و خودش این زنجیره‌وار باعث میشه که خیلی از مشکلات جلوش گرفت.
خانم ببخشید، خب این نکته رو گفتید اما من برخورد کردم با کسانی که مثلا قبلا میتونستن یه کلاسی برن، حالا کلاس ورزشی یا کلاس آموزشی درسته. یا مثلا کلاس هنری برن و الان میخوان برن بهشون گفتن که شما نرید و در منزل باشید و گفتن که من وقتی که در منزل میمونم اصلا دیگه سرگیجه گرفتم، دور خودم میچرخم و ناامید هستم و زندگی سیرم، چرا نمیتونم برم؟ من تو منزل نمیتونم هیچ کاری بکنم. من تا کی مثلا بخوام از اینترنت یا فضای مجازی استفاده بکنم؟ اینا در واقع پاسخشون این بوده. واقعا با اینا باید چگونه برخورد کرد؟ به اینا باید چی گفت؟
اولین بحث من این بود که سبک رو باید تغییر بدیم. بحران وقتی ایجاد میشه ما باید سبک رو تغییر بدیم. حتی به ما خیلی وقتی کسی مراجعه میکنه برای درمان اولش میپرسیم آیا آماده تغییر هستی؟ میدونی برای حل مشکل باید تغییر کنی؟ پس این افراد باید بدونن که فعلا این بحران رو باید تغییر کنن. شاید اون یادگیری در منزل اندازه یادگیری در محل نباشه، ولی از سکون و راکت بودن بهتره. این یک مسئله. مسئله دیگه این که بیرون رفتن خیلی اشکالی نداره. اینکه ما فاصله در جاهای شلوغ باشیم، فاصله اجتماعی رو رعایت نکنیم، و مثلا با دست آلوده چیزی رو میل بکنیم، دستمون رو به چشممون، بینیم و اینها بزنیم، خیلی مسئله داره. وگرنه اگر یک ساعتی فرد از منزل بیاد بیرون، حتی گاهم پیاده روی داشته باشه، در فضایی که شلوغ نباشه، این نمیتونه مسئله
باشه. خانم دکتر ببینید، این بله درسته، من بحثم سر اینه. مثلا میگن که ما چرا نمیتونیم بریم در کلاس، کلاسی که خوب افراد زیادی هستن.
درسته.
بس سر اینه مثلا میگن اون برای ما راحت تر بوده تا این. حتی من با اساتیدی صحبت کردم، اساتید دانشگاه، میگن ما زمانی که در کلاس درس میدادیم خیلی روحیه داشتیم، الان از طریق اینترنت درس میدیم خودمون کسل شدیم. واقعا اینا با چی کار بکنن؟
ارتباطات انسانی خیلی مهمه.
بله.
یعنی ما میگیم که وقتی من با یک نفر ارتباط دارم، یک زنجیره ارتباطی درست میشه. هر چقدر این زنجیره ها زخیم‌تر و گسترده‌تر باشه، میشه در واقع پیوندهای انسانی، و هر چقدر پیوندهای انسانی نفسش پیدا بکنه، بهداشت روان میره بالاتر. اصلا منکر این قضیه نیستیم، ولی توی این بحران میگیم، من تاکید کردم، گفتم روی بحث فردی و خانوادگی باید پیش رفت. این که الان در واقع یه فردی میگه چه دانشگاه، چه کلاس، چه ورزش، هر آموزشی بهتر بوده، اصلا منکر این قضیه نیستیم، ولی فعلا باید این بحران رو به یک شیوه مدیریت کرد. مثل فردی که خدای نکرده مثلا زلزله اومده، منزلش از دست داده، بعد تو کانکس زندگی کنه، بگه من تو خونه خودم رو تخت خواب خودم خیلی راحت بودم. میپذیرم، میگم کاملا درسته، ولی بحران رو فعلا به شکل زندگی در کانکس باید مدیریت کرد که آسیبا کمتر باشه، مشکلات کمتری، و ما بتونیم فعلا این بحران رو مدیریت بکنیم. این روش‌های آنلاین و در واقع در منزل موندن فقط به خاطر اینکه این مدیریت این بحران مدیریت بشه. وگرنه خب یه تایمی خیلی از افراد فکر کردن که ممکنه که کرونا کمتر شده باشه، این مدیریت ها کمتر شد و باعث شد که موجای دوم و سوم و چهارم رو ما داشته باشیم. یک مقدار با یک بحران، مدیریت بحران در یک تایم اگر صورت بگیره و همه دست به دست هم بدن، ما خیلی زودتر میتونیم این بحران رو پشت سر بذاریم. ولی ممکنه نیستیم که اون روش بهتر بوده، اون روش حال آدم ها رو بهتر میکرده. چون بهداشت روانی آدم ها در گروه اون ارتباطات انسانیشون هسته شد.
خیلی ممنون خانم دکتر، استفاده کردیم، نکته‌های روانشناختی خیلی مهمی رو اشاره کردید که حتما دوستان عزیز رعایت میکنن، به ویژه ورزشکاران بیمار خاص، که خب این عزیزان به هر حال شرایطشون فرق داره با بقیه، و همین صحبتهای شما میتونه روحیه بده تا عزیزان بتونن در واقع.
ما اصلا برنامه های آنلاین زیادی داریم، حتما بله. من این رو به سمع و نظر شما و سایر دوستان رسانه میرسونم که بله. همه بتونن ازش استفاده بکنن.
خیلی ممنون، متشکریم خانم دکتر امینی، بسیار سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید.
متشکرم، خدا نگهدار.
دوستان، شماری از عزیزانی که عضو تیم ملی پیوند اعضا هستند، عزیزانی هستند که کبد خودشون رو پیوند زدن، البته در مقایسه با پیوندی های کلیه کم هستند، اما به هر حال عزیزانی رو هم داریم که پیوند کبد داشتند و حتی در رقابت های جهانی موفقیت کسب کردند. و این نکته رو من باید بگم که ما باید مراقب کبد خودمون رو هم باشیم تا دچار ناراحتی نشیم، هرچند که خب خیلی ها دچار کبد چرب هستن، اما باید رعایت بکنیم. اگر سیر رو در برنامه غذایی خودتون قرار بدید، این ماده میتونه به کبد کمک بکنه تا با فعال کردن آنزیم ها مواد سمی رو از بدن دفع بکنه، و مصرف زردچوبه هم برای سلامت کبد خیلی توصیه شده، چون ممکنه به کاهش میزان آسیب رسونی به رادیکال های آزاد به کبد کمک بکنه. توت فرنگی، تمر هندی، طالبی، اینها هم برای کبد بسیار بسیار مفید هستند، میتونید استفاده بکنید. و از همه مهمتر، استفاده از لیمو ترش هست که منبع مهم ویتامین C هست برای این که به هر حال خواص آنتی اکسیدانی هم داره. از لیمو ترش حتما استفاده بکنید برای مراقبت از کبد خودتون. دوستان عزیز، در ادامه برنامه از تندرستی تا افتخار گفتگو میکنیم با آقای دکتر صادق داداشی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقای داداشی سلام، وقتتون بخیر.
من هم خدمت شما جناب آقای کراتی و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم. انشالله که در این هوای کرونایی همه دوستان مراقب خودشون باشن، به خصوص ورزشکارا که به هر حال تمریناتشون رو انجام میدن، که انشالله امیدوارم که اونها مراقب خودشون باشن تا به سلامتی ورزششون ادامه بدن.
آقای داداشی، خب در فصل پاییز و زمستان شرایط تمرینی کاملا فرق میکنه و ما باید نکته‌هایی رو رعایت بکنیم. حالا بحث کرونا جدا، چون خیلی صحبت شده و عزیزان میدونن باید فاصله اجتماعی رعایت بشه، خیلی از مسائل رو رعایت بکنن، اما جدا از این بیماری، به صورت کلی در پاییز و زمستان واقعا ما چگونه باید برنامه تمرینی خودمون رو تغییر بدیم؟ منظورم تمرینات در فضای آزاد هست، مثل پیاده روی، مثل دویدن، ورزش هایی که به هر حال در فضای باز هست. شما به عنوان یک مربی، استاد و کسی که به هر حال سالیان سال قهرمان بودید، صحبتتون با ورزشکاران عزیز چی هست؟ به ویژه عزیزانی که حالا ورزشکار قوی نیستن یا بیماری دارن یا برای سلامت تمرین میکنن.
من تشکر میکنم از مطرح کردن این سوال، که در واقع بسیار جامع هست این سوال و خیلی از دوستانم در اینجا از من میپرسن، سوال میکنن. من دو تا مطلب رو اگر اجازه بدید آقای کراتی میخوام مطرح کنم، و اونم اینی که یک، اول این که ما باید فکر بکنیم که الان فصل پاییزه، فصل تابستون نیست، که بعضیا هنوز اون تفکری که مثلا با یه زیرپوش ورزش کنن و با همون هم برن خونه و با همون شکل هم بگردن، در واقع این نیست، چون الان دیگه مشخص نیست که هوا کاملا تغییرات فلفوری داره، یعنی یه موقع سرده، الان بعد از اون ببینی گرم میشه، بعد آفتاب میشه، بعد بارون میاد. اینه که من خواهش میکنم از عزیزانی که علاقمند به فعالیت ورزشی هستن و خیلی هم خوبه، منتهی مرتب پروتکلایی که باید در ورزش رعایت بشه حتما رعایت بکنن، چون میدونید که ما همیشه قهرمانایی که تمرین رو قهرمانی انجام میدادن، مخصوصا که خود و شما هم خب ورزش قهرمانی کردید، میدونید معمولا فصل زمستان، انتهای پاییز و زمستان رو فصل آمادگی میدونن، یعنی سعی میکنن که خودشونو آماده بکنن و خیلی سعی نمیکنن که اون ورزش‌های تمرینات اختصاصی رو انجام بدن. منتهی مرتب در فصل پاییز باز بیشتر از اون مسئله یه سری مسائل رو باید بهش توجه کرد، و اونم اینه که ما باید بفهمیم، درک بکنیم که آقا الان دیگه شرایط تابستون نیست، ما زیاد نباید به خودمون فشار بیاییم، چون بدن درسته عمل تحریک شاید انجام بشه، عرق کردن در افراد هست، باز بستگی داره به متابولیسم بدنشون، بعضیا به هر حال این عمل میبینی عملا رام که میرن عرق میکنن خیلی زیاد، و خیلی ها میبینید که با توجه به این که میدونم با زیاد عرق میکنن، این بستگی داره به اون ساختار بدنی هر شخص، باز میتونه متفاوت باشه. منتهی مرتب فقط من تاکید دارم که حتما آقایون و خانمایی که ورزش میکنن بعد از فعالیت ورزش حتما، ببین فکر نکنن که تابستون اگر ما احتیاج به آب خوردن داشتیم آب میخوردیم، ولی در پاییزم حتما میدونید که باید املای آب باید به بدن برسه، در آب املای مختلف هست و نیاز نیست که دیگه از موارد دیگه استفاده بکنید. من اعتقادم اینه که شما وقتی که فعالیت بکنید حتما آب خوردن رو فراموش نکنید، مثلا در روز 7-8 لیوان آب رو حتما مصرف بکنید، برای که اگر خوشتون بیاد که آب، بعضی آخه اعتقاد دارن که آب خوردن هم موجب چاق شدن ما، اصلا اینطور نیست و من نمیپذیرم. علتش هم اینه که 2/3 وزن بدنمون رو آب تشکیل میده و اگر این آب نقصان در بدن پیدا بشه، خب مشکلاتی رو میتونه به وجود بیاره.
آقای داداشی، من یه نکته رو بگم، البته شما کامل گفتید، دوستان اشتباه نکنن، وقتی صحبت از مثلا 7-8 لیوان آب میشه، مشخصا آب نیست. حالا شما میتونید مثلا آب میوه بخورید، هندوانه بخورید، نمیدونم سوپ بخورید، نام آب دارن. یعنی مجموعا من فکر کنم 7-8 لیوان مایعات باید به بدن برسه، درسته؟
اگر مایعات بخورن اونم هم بله در کبد و به همون سیستمی که ما میخوایم. منظور من اینه که همونطور که اصلاح کردید به جام اصلاح کردید، منظور من 7-8 لیوان مایعاته. حالا مثلا فرض کن که یک کسی واقعا مقدوراتش نیست که بتونه انواع اقسام آب پرتقال و غیره مایعات استفاده بکنه یا هندونه بخوره، حالا اون میتونه آب بخوره. من منظورم اینه که وقتی شما فعالیت بدنی کردی، چه زیاد عرق کردی و چه زیاد نکردی، حتما آب رو فراموش نکنید. و یه سری هم اعتقاد دارن که مثلا فرض کن در جایی زندگی میکنن مثل همین استان ما که استان گلستان هست، خب ترجیح میدن که خب میدونید که اینجا آب سخت‌تر هست و مشکلات کلیوی برای افراد به وجود میاد. اعتقاد من برای این است که اگر آبجوش رو بعضی ها خب مشکل دارن، آبجوش هم که میخورن بعد میگن اون املایی که آب داشته، آب جوش بر اثر جوشیدن از بین رفته، ما باید چیکار کنیم؟ خب سبزیجات رو فراموش نکنید. سبزیجات میتونه کمک بکنه وقتی که شما آب رو میخورید، در واقع دو تا کار انجام دادید، اون مقدار کمبود رو انجام دادی در بدنتون با استفاده از سبزیجات. در هر فصلی که میدونی سبزیجات هست، حالا به نوعی که در اختیارتون قرار میگیره. بعدم آب رو دیگه اقلا کلیتون مشکل پیدا نمیکنه. گفتم عرض کردم در جایی که آب خیلی سختی آب بالا هست، اگر این کارو بکنن، چون بعضی سوالشون این بود از من که آقا آب خوردنم موجب میشه که کلیه‌مون مشکل پیدا میکنه و فلان از این داستانا. اینه که من اعتقاد دارم که حتما دو تا مسئله رو ما باید رعایت کنیم. یکی که حتما از آب خوردن غافل نشیم، دو فعالیت بدنی رو هر اون چیزی که میدونیم. مطلب سومی که آقای من خیلی ضروری میدونم بگم اینه که اون بعضیا سوال میکنن که ما با همین کفشا، ببین کفش خیلی مهمه. قانون سوم نیوتن دیگه، عمل و عکس العمل. شما وقتی هر قدمی که برمیداری 3 برابر وزن بدن خودت نیرو به بدنت وارد میشه. خداوند تبارک تعالی دیدی که کف پا رو اولین مرحله که جلوش میگیره، جلوی ضربه رو میگیره، کف پاس که انحنا داره، بعد میرسه به زانو، بعد اگه زانو نتونست این ضربه رو حفظش کنه میفته به کمر، اگه کمر نتونست به چشم. همین مسئله وادار کرده بود که مثل خیلی از ورزش‌ها پرش سگام رو هم که اطلاع داری میخواستن حس بکنن، متا آمریکایی‌ها روسا چون عنوان دارن مثل سانیوف رکورددار این رشته بود، یه مقدار زور زدن که این از ماده دو میدانی حذف نشه، در حالی که آسیب شدیدی مخصوصا تو گامای اول دوم به چشم میتونه وارد بکنه اگر نتونه نیرو رو جذب بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای داداشی، استفاده خودم. کردیم قربان شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
ممنون و متشکرم.
خداحافظ. دوستان سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. خدا حافظ.
رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران، منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شماست. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل ارتباطی ما و شما. شماره تلفن های 220 213 87، 220 213 88، پل های ارتباطی شما با پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
چهل و چهار
بررسی روند اجرای خصوصی سازی ورزش کشور. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش. با برنامه 44 همراه شما عزیزان هستیم.